عقاب بلا بدن یه عنوانیه که عقل تا نگاه بهش بکنه حکم به قبحش میکنه. خوبه؟ این عقاب بلا بیان مصادیقی میتونه داشته باشه، مصادیقی میتونه داشته باشه. عمده یه چیزایی که ما تو اصول داریم میخونیم همه مصادیق این عقاب بلا بیان میشن. مصداق عقاب بلا بیان مثلا، یا مصداق قبح ظلم مثلا. زنی که اینجا داریم میگیم خیر،
خب چطور یعنی به من الان یه سری یعنی مرکب است داریم بحث میکنیم بشاره، اگر بخوایم یعنی به من الان حد نگیم
یقین به من الان مگه نمومد این قطع و معنایی که براش کردیم خود قطع یقین به من الان بود.
خب میگم همینطوری توی یقین هم توی قطع هم داریم یه سری بلاخت یعنی مرکب دیگه دیگه داریم میکسیم بشاره بود.
اونجا چسبیده نه که ما میچسبیدیمش بشاره، چون قطعه آدم این القطع آدم خودشو تو واقع داره میبینه، کسی نمیتونه باش بحث کنه، خود شارع هم نمیتونه باش بحث کنه.
پس اینجا هم وقتی اومد شارع اومد گفتش که شما دارید میگید که من این طریقه درست میدونم، خب اصلا بچسبونه بشاره، خب شارع خودش این طریقه درست دونسته دید.
طریقه درست دونسته. اگه شارع بهت گفت که بخاطر طریق مفادش هم به من نسبت بده من میدم، چشم تابع دلیلی حسب الفرض. دلیل نمیگه مفاد را به شارع نسبت بدهید، حسب الفرض.
خب مفاد شما از کجا بخوایم بفهمیم؟
خب دلیل الان یکی یکی وارد میشیم، الان ادله خبر واحد بخونیم مثلا.
توی اون توضیح که قبلا ما گفتیم خبر واحد ها با اون چیزی که اصل هست توی قرآن ذکر شده در تناقض، توی
قرآن ذکر شده
اصلایی که پیامبر اول گفتن و قرآن ذکر شده بعد خبر واحد اومده تخصیص داده محسوب کرد.
منظورتون تخصیص خبر به خبر واحده؟
بله بله.
خب چی شد اونجا چی گفتی؟
اونجا گفتن که اکثر چیزایی که اصل هستن حکمای عام هستن خبرهای واحد با تمام یعنی همشون هست خبر واحد.
بله ما قائل به تخصیص شدیم.
خب
قائل شدیم یا قائل نشدیم؟ بازم چرا قائل شدیم؟ بخاطر اینکه دو تاش حجت من جانب شارعه.
خب چطور میخوام بفهمم لسانش لسان شارعی که فضاش اصلا متفاوت در مقابلمونه؟
خب نه فر حالا چه جوری میخوام بفهمم؟ بعد این ادلهشون رو بررسی کنیم. ببین الان شما دارید میرید جلوتر، یعنی الان دارید تو مقامی بحث میکنید. یه کسی باید اینجا بحث کنه که اول ادله حجت خبر واحد رو دیده باشه ببینه اونا چه جوری وصلش کردنه. الان فعلا ما اونجا رو بحث نکردیم، ما فعلا داشتیم عبارت کتاب رو توضیح میدادیم. مدعای این آقای مصنف اینه که من توی زنون مفاد دو نسبت نمیدم، چون دلیل به من نگفته مفاد دو نسبت بده. او تیکش دیگه اجتهاد در مقابله نست. دلیل به من گفته سند و نسبت بده، طریق و نسبت بده. چشم
مفادم میتونن نسبت بدن؟
تابع دلیل. اگه یه روزی یه دلیلی پیدا کردیم دلیل بهت گفت ولو زنیه بگو من گفتم.
اصلا چطور ممکنه؟
خود دلیل خبر متواتر داشتیم بر این که آقا شما هر حکم زنی رو پیدا کردید به خدا نسبت بدید.
ها اینجوری یعنی از تو خود یک حدیث به ما و این حدیث و یه حکم عامی که تو قرآن مثلا داری نمیتون کرد؟
نه نه دلیل قطعی. ببین ما باید بتونیم اخذ به حجت کنیم، حجیت ذاتیمون قطعه. حالا باید ببینیم یه دلیلی که منتهیه به قطع میشه چجوری میاد اثبات حجیت میکنه برای این زن خاص.
پس همه مفاد یه دفعه ممکنه قبول بشه یه دفعه قبول نشه؟
بله بله تابع دلیله، همش تابع دلیله. من توضیح دادم گفتم حتی تو موافقت احتمالی، موافقت احتمالی با عقل به طور عادی جور در نمیاد. موافقت احتمالی تهاون به شارع مفهوم دارم. آقا چی میگم؟ احتمالی چی بود؟ این بود که ما یک کاسه رو بخوریم یک کاسه رو بریزیم. این تهاون به شارع بریش شارع خندیدنه در واقع. یعنی ما اومدیم میگیم آقا یکیش میخواد یکیش هم بیخیال. اما اگر گفتیم بازم اینجا اگر دلیل ظنی اومد به تو گفت آقا من اصلا ظن اجمالی رو حجت نکردم یا حجت کردم اما در حد موافقت احتمالیش از کاف چیز میدونم مکفی میدونم، خب تابع دلیل. اما فقط این دلیل ثبتت دلیل ثبتت دلیلیته به دلیل القطعی. دلیلیت ای دلیل، حجیت ای دلیل باید با یه دلیل قطعی اثبات بشه، چون ان الظن لا یغنی. نظام ریاضیمون باید حاکم باشه اینجا، اون نظام ریاضیه که اینا همه باید یرجع الی الاصل بشن. خیلی واضحه. اجازه ایبن بدید. نه میخوام رفقا منتظر بودم جمع بشن سوالو جواب دادن. وقتش رسیده اون بحث اراده استعمالی اراده جدی رو الان رسیده ای کنیم. اگر رفتیم سراغ بحث سابق این بحث میمونه خراب میشه. نصفش هم نمیتونم بگم. دوباره این جلسه تو خراب میشه میمونه تا جلسه بعدی. لذا الان اجازه ای بدید من میخواستم عبارتم بخونم ماره ای بوده چون نه حالا نمیدم اجازه رو شرمنده
جزارت میکنم
خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین خب ما در مورد زن یه بحث کلی کردیم، یه مرحله امکانه تو ذات به امکان وقوعی رو توضیح دادیم محضر رفقای عزیز و بعد هم گفتیم الان محل نزا سر امکان وقوعیه. بعدش هم گفتیم که مخالفینی داریم امکان وقوعی رو انکار کردنه مثل ابن قبی رازی و یه عده‌ای از متکلمین. استدلالی هم دارم، عمده استدلالشون هم سر این محور میگرده که اگر شما جائز بدونید حجیت زن خاص رو، دلیل زنی، حجیت دلیل زنی یعنی اسناد دروغ به خدا و پیغمبر، چون احتمال کذبش وجود داره، بلکه خیلی وقتا احتمال کذبش زیاده. حالا این قدم بعدی کاره، اونم به خاطر حیث معرفت شناسی مسئله. ما توی محسوسات عادی خطا کمه، اما وقتی هرچقدر به سمت مفاهیم غیر حسی و غیر مادی که مصداق ما به ازای خارجی ندارن پیش میریم خطا تو اونا بیشتر میشه. حالا تا چه برسه به این که ما از اینجا بخوایم 1400 سال پیش رصد کنیم، اونم با دلیل زنی، چند درصد احتمال خطا داره؟ بعد حالا با این احتمال خطاش ما بخواید نسبتش بدید به شاره، میشه افتراء و دروغ بستن به خدا و به پیغمبر، لزوم کار وقوعی نداره، خودمون راحتون. خب ما هم جواب دادیم که گفتم البته این مطلب ابن قبه انشاءالله ظاهرش یه مطلب عادی و ساده قابل حله، واقعش میرسه ما رو به یک بحث بسیار دامنه‌دار در علم اصول به نام جمع حکم واقعی و ظاهری. گیرهای متعدده ای اونجا وجود داره، اما حالا بمونه تا انشاءالله برسیم به بحثش. این بحث عملا رسیدگی نمیشه تا رسائل نه اینجا دارید نه اصول فقه. اصول فقه هم موادش رو بهتون میده، هم اینجا یه مثلی از موادش داره به شما داده میشه، مواد خام بحث، یه سری مواد خام انشاءالله تو اصول فقه، اصل بحث برای رسائل. اونجا هم اجمالش اینه که علام متأخرین خب نقد میکنن، شیخ شنیدی چادی اصطلاح رو که شیخ قائل به یه چیزی به نام مصلحت سلوکیه، یه مسلکی از شیخ. تمام متأخرین هم اوردو علیه بر جرح و رد و طعن و توهین که این غلطه و این فلانه و این فلانه، آخرش هم همه دور خوردن و دور خوردن و دور خوردن و دور سراکی گیج رفت، آخرش افتادن تو بغل شیخ. یعنی آخرش جواب نهایی میشه با کبرای شیخ تغییر صغرا. روح مطلب ها اگه مفهومی بخوایم تعقلش کنیم، اصطلاحات رو حذف کنیم، ای دور خوردیم و دور خوردیم، آخرش کبرا همون که حرف شیخ شد، یه صغرایی طوری لخره. بله که او صغرایی هم که قوم گفتنه یه ذرش تو عبارت خود شیخ هست، یعنی بازم ریشش از خود شیخه. این سوره حمده کار خودشو کرده، تا آخر الاباد هم که برید آخرش در سوره شیخی. اما خلاصه اصل بحث و حدود و سقورش میمونه برای اون کتاب رسائل انشاءالله الرحمن. اول بحث تعبد، امکان تعبد بزن، عنوانم همینه، فی امکان تعبد بزن، اصلا عنوان بحثم هم. بحث بعدی بحث وقوع بود، ما هم گفتیم ادل دلیل علا امکان شیعه. فعلا شما جواب به این استدلالی هم که بنده از ابن قبه نقل کردن با دو جمله میتونید بدید، که ابن قبه خلط بین مفاد و تاریخ کرده. ما که نمیخوایم مفاد رو نسبت به خدا و پیغمبر بدیم، ما میخوایم تاریخ رو نسبت به خدا و پیغمبر بدیم، و تاریخ هم حسب الفرض دلیلیتش و حجیتش به دلیل قطعی اثبات شده نه به دلیل زنی. ما زن را با زن حجت نمی کنیم، زن را با قطع حجت می کنیم. میشه علمی، یعنی ما نسبه الال علم، ما نسبه الال قد، ما یرجع الال قد. اونم این مطلب تو مفاد صادق نیست، توی طریق ثابته حسب الفرض بحث ما. لذا حرفشو قبول نگردیم و اومدیم سراغ مفردات شدیم. حالا من عبارتو نمیخوام، عبارتو همشو با هم میخوام بخونم. اولین چیزی که مشهور به عنوان بحث از زنون معتبره بحث کردن، مسئله حجیت ظواهر. رفقای بزرگوار دقت کنید، حجیت ظواهر شیئون، حجیت ظواهر الکتاب شیئون آخر، اینا دو تا بابه. لکن حضرت آقای سبحانی تحت عنوان حجیت ظواهر الکتاب دو تا رو آورده تبعا لاستاده حضرت امام رحمت الله علیه. چرا همین کارو کردن؟ چون دعوا رو حجیت ظواهر کمه یا اصلا وجود نداره. حجیت ظواهر یادتونه همی گفتم کبرا امر بدیهیه، حجیت ظواهر یک مخالف هم نداره. چون اگر بخوایم ظواهر رو از حجیت ساقط کنیم، همه چیز الان هرچی من دارم برای شما میگم یصبحو به صورت مطالب چرت و پرتی که هیچ کسی هم تعقل نمی کنه، چون حجیت نداره دیگه. شما هم میخوای، شما با خودت که میخوای فکر کنی، اگه با کلمات فکر کنی بازم داری به خودت چرت و پرت میگی اون موقع، مگر اینکه با معانی تعقل کنی. اگه بخوایم حجیت از الفاظ بگیریم دیگه همه چیز به هم میریزه، زندگی مختل مختل میشه، حتی با خودت نمیتونی حرف بزنی. چون الان ماها عمده کارهایی که میکنیم فکر نمیکنیم، حدیث نفس میکنیم، حدیث نفس کار با الفاظ. لذا این یه چیزی نیست که بشه ازش به این راحتی گذشت. حجیت ظواهر یه مخالف هم نداره، همه قبولش دارن. چرا؟ چون زندگی روزمره ما تو همه شؤونش با الفاظ هم. گفتم حجیت و ظواهر شیئون، حجیت و ظواهر الکتاب شیئون آخر، کتاب یعنی قرآن. اما تو ظواهر کتاب مخالف داریم. مخالفمون هم کیه؟ اخباریین. اخباریین قائلن به این که کتاب حجت نیست و نمیشه بهش عمل کرد. عقیده راسخه اخباریین اینه، مگر کسی بین الاخبارین و الاصولیین باشه، اما کسی اخباری باشه اعتقاد اینه. او طرف اعتقاد دارن که به جمعی روایات اصول اربعمعه و کتب اربعه که متخذ از اصول اربعمعه از قابل باید عمل کرد. اعتقاداتی دارن، تو این اعتقاد هم یه ریشه معرفت شناسی داره. بهتون گفتم اخباریین رنسانسی های ایران نمیدونم اسلام هست. گفتم اونجا رنسانس اتفاق افتاد، چکگرایی موج دوم، حسگرایی در مقابل عقلگرایی، اینجا نقلگرایی در مقابل عقلگرایی. رفقا ای تیکم یادتون اونجا اینو گفتم، الان دوباره این حکم هم صادق مثل اونا. اونها حق هم داشتن به تو اروپایی و بدبختیشون بیچاره به شمال انجیل بود. قبلا هم بازم یه مقدار اشاره کرده بودم سریع بود، اینها انجیل تحریف شده بود خلاف عقل سریع بود. چون خلاف عقل سریع بود مجبور ایه طرف هم متدین بودن، گایله یه هر سر هواش کردن فند خدا را. اینا مجبور بودن تعبد داشته باشن، تعبد باید داشته باشن اما فکر نباید بکنی. چون فکر کنی عقل منجر به عدم تعبدت میشه. لذا گیر کردن، گفتن آقا کتاب انجیل برای یک شنبه کلیسا و کسایی که میمیرن همین فقط. آقای تحریف بخوند انسان و ایمان آقای تحریف، ریشه تضاد علم و دین از خود دین اروپا اتفاق افتاد. رفقا تمام کمالات جامعه بشری مال جامعه وحیانی. بشر اولین انسان روی زمین پیغمبر بود حضرت آدم، اینو بدونید. هر کجا هم بره انسان از تحت قیمومیت خداوند متعال نه تشریعن نه تشمینن خارج میشه. تمدن بشر مال خداست، اینو داشته باشید. قایت الامر اگه دین منحرف شد، خود این انحراف دین خراب میکنه کارو. بخونید از آقای طباطبایی زیر اون آیه که بهتون چند بار آدرسشو دادن، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، اونجا که اختلاف انسان ها در جامعه بشه دو سری اختلافات یه سری اختلافات حقیقی ناشی از اقلیم و زمان و مکان و بالاخره نژاد و نسل و خانواده و بالاخره الان امروز پزشکی اثبات کرده که جنها وراثت ها رو منتقل میکنه. یه سری اختلافات واقعی تو این ناحیه، یه سری اختلافات اعتباری در متن جامعه ایجاد شده. اون اختلافات دوم ناشی از دینه، خود دین تمدن سازه و تمدن سوزه، همه چی هم مال دین، بشر خودش هیچی نداره. حالا تو اروپا انجیل منحرف بود، خراب کردن، اینا گفتن انجیل رو بزنیم کنار، تو اسلام هم گفتن قرآن رو بزنیم کنار، اینطور شد عمله. ته ماجرا کار به اینجاست. خب لذا ظواهر کتاب جان،
تو میره تو ظواهر کتاب جان.
حالا اول من بگم بعد اونم میگم. چشم
حالا ظواهر کتاب
حالا میام ظواهر کتاب توضیح بدم، بعد بحثش میکنم به خود صورت مسئله بس که چرا اینا جزء زنونه. الان میگم پس آقا ظواهر، مطلق الظواهر لا شک فیه، لا اختلاف فیه، حجیتش همه قبول دارن. تو توی رتبه حجیتش اختلاف هستا، اما تو اصل حجیتش لا شک. حالا توضیح میدم این که حجیتش به خاطر قطعیت یا به خاطر ظنیت، حجیتش به خاطر محذوره اینه که اگر نباشه اختلال نظام پیش میاد، یا نه یه جاهای دیگه هم حجیت رو میتونه کسب کنه. حالا ببینیم، اما اصل حجیتش لا شک کفیه، اینو داشته باشه. اما ظواهر کتاب نه، اخباری مخالفت دارن، اونا میگن کل ظاهر الحجه الا ظواهر الکتاب. لذا او چیزی که یلیق بالمقام بحث از ظواهر کتابه، چون اصل ظواهر که دیگه بدیهیه، اختلاف درش وجود. خب حالا ما برای اینکه بحث ظواهر رو مطرح کنیم، اما حضرت آیه سبحانی دوتا بحث رو همینجا مطرح کردن. اول اخباریین رو جواب داده، بعد از جواب اخباریین با اینکه عنوان شده ظواهر کتاب ها، اولش یعنی قرار بود ما خود ظواهر بدیهی باشه مشکل نداشته باشیم، ظواهر کتاب گیر داشته باشه، که لذا عنوان کردیم ظواهر کتاب. یه صفحه در مورد ظواهر کتاب صحبت میکنیم، دو صفحه در مورد اصل ظواهر صحبت میکنیم، برعکس میشه قضیه. حالا ببینید چرا. خب پس اما ملاکا رو الان توضیح دادم، این که ظواهر حجیتشون بدیهیه، اما ظواهر کتاب و حجیتشون باید اثبات بشه به مخالفت الاخباریه. اما ظواهر یه اختلاف دیگه ای تویش هست، تو رتبه یا حجیتش، نه تو اصل حجیت. لذا او دو صفحه روز خوندن منافی با اینه که عنوان بحث کردیم حجیت و ظواهر الکتاب، عنوان بحث برای اصل حجیت که اصل حجیت اونا بدیهی. خب حالا بریم جلو. برای اینکه بحث رو مطرح کنیم دوباره نیازی داریم به اون مباحثی که تو لحظه تصور تصدیقی مطرح کرد، دوباره اطلاعاتمون رو باید یادمون بیاریم تا بتونیم حرف بزنیم. الان اونجا اومدیم خدمت رفقای بزرگوار توضیح دادیم، گفتیم که هر لفظی وقتی یه پیوندی با یه معنای پیدا کرد، این پیوند یه امر ثابته، ولو واضعی که روز اول لفظ رو برای این معنا وضع کرد بمیره، ولو که اون محیطی که این لفظ درش وضع شد نابود بشه، محیط دیگه ای تولید بشه، اما رابطه لفظ و معنا دیگه عوض نمیشه. از این لفظ این معنا به ذهن میاد، مگر اینکه یه روزی این لفظه معنای اولش مهجور بشه، انتقل الی معنا آخر. حالا ما سر مرحله بعد کار نداریم، تو همون متن اول واضع روز اول که لفظ رو وضع کرد، یه مدتی عقلا استعمال کردن، کثرت استعمال ایجاد شد، انسای ذهنی ایجاد شد، دیگه علاقه بین این لفظ و معنا راسخ فی ذهن میشه، در اذهان عقلا کسایی که دارن با هم صحبت میکنن دیگه رابطه این لفظ و معنا نابود نمیشه، یک رابطه ثابته. شیر معناش اینه، در معناش اینه، شمس معناش اینه. خب این رسوخ معنا در ذهن نتیجهش این میشه که عقلای عالم همین که لفظو بشنون، کار نداریم از کی بشنون یا از چی بشنون، از هر کسی یا از هر لفظه، تو خواب تو بیر لفظه به گوششون بخوره، چی به ذهنشون میاد؟ معناش به ذهنشون. به این گفتیم دلالت تصوری، دلالت و لفظه علل معنا. فقط یه چیزو نیاز داره این دلالت، یه آدمه زبان فارسی بلد باشه، یعنی جزء عقلایی باشه که تفهیم و تفهم داشتن میکردن، یعنی علاقه لفظ و معنا در ذهن این آقا راسخ باشه که تا لفظ میاد معنا هم باش بیاد. که اگه یادتون باشه تبادل رو ما تو این موتن درست کردیم، این جمله بسیار مهمه، ما تبادر را در این موتن درست کردیم. تبادر چی بود؟ انسباق المعنا من اللفظ مجردن ان کل غیره، خود لفظ معنا رو با خودش میاره. درست شد؟ این قدم بعد. بعد که این درست شد، بعد گفتیم خب اما عقلای عالم با لفظی که از صدای باد تولید بشه که کاری نداره، درسته که معنا به ذهنشون میاد بیاد اشکال نداره، اینم گفتید راه تصوری، اما کسی با این کار نمیکنه. الفاظ برای چی ان؟ تفهیم و تفاهم. تفهیم و تفاهم بین انسان و جمادات و حیوانات و در و دیوار، یا بین انسان ها و انسان ها؟ بین انسان و انسان. لذا یه پله جدیدتری تولید شد، گفتیم ما با الفاظی کار داریم که یک انسانی اونها رو افاده کنه، از زبان یک انسان خارج بشن که بر این دلالت اثر بخواد مترتب بشه، بخواییم باش کار کنیم. تفهیم متفهم بین عقلاء القوم. خوبه؟ خب گفتیم اینجا وقتی یه انسان این لفظ رو بیان میکنه، همین که بیان کرد، همین که این لفظ از دهان این متکلم خارج شد، خب این لفظ دلالت بر معنای خودش میکنه. درست شد؟ یک. بعد ممکنه متکلم در انتهای کلامش ما متوجه بشیم همون معنایی رو که ما فهمیدیم از لفظ خواسته، ممکنه در انتهای کلامش قرینه اقامه کنه، معلوم بشه اون معنایی که ما فهمیدیم از لفظ نخواسته، چیز دیگه ای خواسته. دو مرتبه شد دوباره، اونجایی که از انسان صادر میشه دو مرتبه شد. خب اینم تا اینجا. بعد گفتیم که حالا یه دقیقه بیم عقب‌تر، یه مقدمه دیگه بیاریم که اسمایی دو معلوم بشه. چون هر فعلی از انسان فعل ارادیه، صحبت کردن هم یه فعل ارادی، انسان اراده میکنه که لفظ رو استعمال کنه، چون فعل ارادیه، فعل غیر ارادی خو نیست، مثل تپش قلب خو نیست، فعل ارادی. حالا تپش قلب هم ممکنه یه نحوه اراده توش باشه تو فلسفه بعده، اما فعل ارادی. همین که انسان اراده میکنه استعمال کنه، به خودش میشه یه اراده، فعل ارادی. به اون مرتبه اول که ما از لفظ معنای خاص خودش رو فهمیدیم، همین که از دهان متکلم صادر شد، به ما هو صادر عن المتکلم که بشه فعل ارادی، به این گفتیم مراد استعمالی. بعد اومدیم جلوتر گفتیم که خب حالا بریم سراغ دومی. بعد که متکلم تمام کرد کلام رو، ما کلامش که تمام شد میخواییم باش معامله کنیم، معامله واقعی. کلام نه برای تفهیم و تفهم بود، حالا میخواییم بریم بالاخره چی گفت، که یا عمل کنیم، خبری داد، باش تعامل کنیم. تعامل نه با دلالت تصوریه، نه با اراده استعمالی، تعامل مال آخری است. ممکنه یه قرینه ای انتهای جمله وقتی کلام میخواد منعقد بشه تا انتها، یه قرینه ای بیاد ما متوجه بشیم متکلم لا یورید معنی المراد الاستعمالی که قبلا ما فهمیدیم، بلکه اراده کرده معنای دیگری را، لفظ را در غیر از آنچه که ما فهمیدیم اراده کرده. خب ممکنه هم نه، به اتمام کلام که رسیدیم بفهمیم همون معنای مراد استعمالی رو که ما فهمیدیم همون مراد جدیش هم هست. به اینم گفتیم معنای مراد جدی. درست شد؟ اینم بیم مراد استعمالی اون جایی که متکلم استعمال میکنه، ما از لفظ معنایی به ذهنمون میاد همون لحظه، ببینیم مراد استعمال. بعد که کلامش تمام میشه از کلامش یک معنایی رو میفهمیم که باش معامله واقعی میکنیم، آثار عقلایی برش مترتب میشه، احتجاجات عقلایی برش مترتب میشه که ممکنه این موافق با اراده استعمالی باشه، ممکنه موافق نباشه. بهی گفتیم مراد جدی. حالا یه لحظه. وقتی این بیان رو کردیم، خب بعد گفتیم که البته اینجا یه نکته هم حواستون باشه. یه نکته رو حواستون باشه. اینجا که ما داریم میگیم مراد استعمالی، مراد جدی، اینا واقعا دو تا اراده نیستن. در اراده اشتدادیه در طول همه. ایتیکش فلسفیه. فقط گفتم تو ذهنتون باشه، نمیخوام روش تعقل کنید تا فلسفه بخونید بعدا. همون موقع هم اینو بهتون گفتم تا بعدا تعقل کنید. چون انسان به یک فعل دو اراده هیچ وقت نمیکنه. محال برهان فلسفی اقامه شده سر جا خودش. حالا ما فعلا، من فقط میخوام اینا بعدا ممکنه بعدا موجب مغالطه براتون بشه، لذا همین الان باید ذهن رو با برهان بست. اینها اراده امر اشتدادی، درست شد؟ توی مرتبش بهش میگیم اراده استعمالی، توی مرتبش بهش میگیم اراده جدی. و الا ما دو اراده واقعی نداریم. اول اراده استعمالی کنیم تو این لفظ، بعد دوباره اراده جدی کنیم. تعدد عددی اینجا وجود، تعدد رتبی وجود داره. حواسامونو بدیم فقط اینو. خب پس چی شد آقا؟ دلالت تصوریه، دلالت اللفظ علا معناه، همین به مجرد سما، همین که من لفظو بشنوم دلالت بر معنای خودش میکنه، تمام شد، پروندش بسته. اراده استعمالی، دلالت اللفظ علا معنا، اما کدوم لفظ؟ متکلمه، از انسان صادر شده، درست شد؟ دارم توضیح میدم. حالا اگه بیانم حالا چشم، حالا دارم میگم دیگه، این بیان اخیر حجیت داره. مصنفین وقتی یه چهار تا مطلب می‌نویسن آخریش حجیت، محکمش آخریش متأخرتر. حالا تمامش کنیم، چشم، درست شد آقا؟ بعد اینم تا اینجا تمام بشه. اراده جدی شد چی؟ اون که در انتها بعد از انعقاد کلام فهمیده میشه از کلام متکلم، درست شد؟ خب بعد هم توضیح دادیم اینها هر کدومشون یک نحوه ماده داره نسبت به بعدی، ماده است برای رتبه بعدی. یعنی تا دلالت تصوری اولی پا نگیره نوبت به دلالات بعدی نمیرسه، لذا اصل در دلالت ما دلالت تصوریه. قرینه هم براتون آوردیم، گفتیم حتی اونجایی که شما دلالت تزمونی و التزامی رو توضیح میدادید تو المنطق، گفتی دلالت و تزمونی فرعون لدلالت المتابقه، یعنی اذا اطلق المشتری لفظ الکتاب فیفهم من اولا معنا الکتاب، بعد چون کتاب زو اجزاء قلافم جز بشه، بعد یفهم دخول القلافه فی. پس اول اصل کتاب باید فهمیده بشه، بعد حالا که متکلم استعمال لفظ کیک میکنه، بعدش اراده میخواد بکنه چی رو؟ چی رو؟ غلاف رو میخواد اراده کنه حسب الفرض. اما ارادت الغلاف بعد از اینه که لفظ دلالت بر معنای کتاب کرد، تمام شد، که ما غلاف رو بتونیم از توش در بیاریم، چون غلاف جزء کتابه، کتاب رو که فهمیدیم، کل رو که فهمیدیم میبینیم این جزءشه، بعد میبینیم اراده جزء شده. مثلا دلالت تصوریه، خلافاً به چیزهایی که بعدی ها، یه چیزهای دیگه هم اینجا وجود داره، مثل مبنای خود آقای مزفر. اون دلال آقای مزفر میگه اصل دلالت تصوری نیست، توضیحی داره. ما بهش گفتیم نه آقا نمیشه نباشه، خودت هم تو منطقی صحبت کردی با اینکه اصل دلالت تصوری داشتی حرف میزدی، تو اصول هم که حرف میزدی همینطور حرف میزدی، خیلی ثمرات هم برای سیستم مترتبه. فقط نکته ای داریم میگیم. حالا آقا وقتی یه قضیه استعمال میشه، حسب الفرد قضیه رو کی استعمال میکنه؟ یه متکلم استعمال میکنه. ما توی رتبه با دلالت تصوری مفردات کار میکنه، یک تو خود قضیه، توی رتبه با اراده استعمالیش کار میکنیم، دو توی رتبه با اراده جدیش کار میکنیم، سه اینا هر کدومشون توی جمله وجود داره. مفهوم شد؟ هر کدومشون توی جمله وجود داره، باید هر کدوم حدودش رعایت بشه. وقتی من روی جمله میخوام تبادر رو پیاده کنم، تو چه موتنیش کار میکنم؟ استعمالیش. وقتی میخوام عام رو تصوریش، وقتی میخوام عام رو تخصیص بزنم، با چی کار میکنم؟ با استعمالیش کار میکنم. میگم استعمالی عام وجود داره، اما جدی با عام تعلق نگرفت. ببین هم با عام جدیش هم که دیگه واضحه. پس هر کدومش موجوده و با هر کدومش احکام خاص خودشو پیاده میکنن. حواسامونو باید بدیم. بعد هم توضیح دیگه ای دادیم که دلالت تصوری سه اش از دوتای دیگه بیشتره. دلالت اراده استعمالی هم بازم سه اش از اراده جدی بیشتره. چرا؟ چون دلالت تصوری حتی اون جاهایی رو که اصلا انسان استعمال نمی کنه رو میگیره. یعنی همینی که رسوخ علاقه بین لفظ و معنا تو ذهن من باشه، این لفظه از ضبط صوتم که خارج بشه، من معناش به ذهنم میاد. از صدای پرنده هم که بیاد، بازم معناش به ذهن من میاد. توتی که هیچ اراده‌ای توش نیستا، توتی بشنوم، بازم معناش به ذهن من میاد. پس دلالت تصوری چون اونجا که انسان بگه، چون اونجا که غیر انسان بگه، همه رو میتونه شامل بشه، چون مجرد و ارتباط لفظ معل معناست. اراده استعمالی نه، اختصاص به اونجایی داره که انسان استعمال کنه. خب اما همینجا استعمال انسان میتونه جدی باشه، میتونه شوخی باشه، میتونه آدمی باشه که الان بیهوش داره هزیون میگه، میتونه همه اینها از آن جهت که انسانن و فعلشان را ارادی انجام میدهن، همه اینها اراده استعمال دارند که استعمال میکنن. اما حالا بر استعمالشون غرض و عقلایی مترتب میشه، یعنی اراده جدی ها اصنافی هست اینا، یکیشون غرض جدی برش مترتب میشه، بر شوخیه، بر توریه، بر آدم بیهوش، بر آدم غافل، بر آدمی که تو خواب داره حرف میزنه، اینا ولو که اراده استعمال، اما غرض جدی مترتب نیست. لذا سعه اراده استعمالی همه بیشتر غیر انسان هم گره، سعه اراده جدی همه انسانهایی رو که استعمال لفظ میکنن میگیره، اما اراده جدی که غرض عقلایی انحصار به یه استعمالات خاص داره، هر استعمالی غرض عقلایی برش مترتب نیست. اینم تا اینجا تمام شد. حالا چی میخوایم بگیم ما؟ دلالت تصوری، دلالت تصدیقی قوامش به اراده است. تصدیقی مراد استعمالی و مراد جدی. جان؟ نه دلالت تصوری، دلالت تصوری مجرد اسماء لفظ است. انسان ممکن توش نباشه، علم متکلم نمیخواد. تصدیقی نبود جان. چی؟ به کدوم معنا؟ او استعمال کرده معنای موضوع له اولیشو میگید، یا جدی که متکلم اراده کرده موضوع لهشو با تبادر میگه؟ چی؟ گفتم نه، الان دوباره گفتم، دوباره یه تیکشو حذف کردید. گفتم تو قضیه ما ستاش موجوده، قضیه که از انسان صادر میشه حسب الفرض انسان هم آدم عاقلی و اراده جدی کرده ها، تو انتها اراده جدی کرده، اما ستا در این وجود دارن، هر کدوم هم احکام خاص خودشو داره. لذا دلالت تصوری تبادر موتنش دلالت تصوریه، اما در ظرف تصویر. قضیه که اومد خوبه، من شروع میکنم یکی کلماتش یکی یکی تبادر کردن، ظرفش تصدیقه که الان قضیه است، بیانش تصدیقیه. من با چی کار میکنم؟ مجردن کل قرینش میکنم، با تصورش کار میکنم. این جمله بازم مهمه، تصوریه در ظرف تصدیق. خب حالا برسیم به اینجا، حالا بحث سر چیه؟ آه بذاری تمامش کنم، چشم تمامش کنم، چشم تمامش کنم.
از اون همه
من همه اینجا بگم
مرتبه
که اینا رو گفتم برای اینکه مقصود لعجله بحث رو بگم، چون اینا رو که قبلا تکرار کردید، قبلا گفتید از درست شده دیگه انشاءالله.
حالا اینجایی که اومدیم تو اراده جدی گفتیم انقسم و شعوره، تو این انقسم و شعوره اینکه یه مرتبه بعد از اراده استعمالی بود، تو اونجایی هم که انقسم و شعوره نیست یه مرتبه بعد از اراده استعمالی داریم.
انقسم و شعوره نیست
مثل اینکه طرف شوخی داره میکنه،
خب
یک مرتبه بعد از اراده جدی هم داریم، مثلا طرف به نیت شوخی داریم،
اراده جدی نیست دیگه، فقط استعمالیه.
خب یعنی تو هم
جدی نیست، هزلی میشه دیگه.
پس اراده های غیر از اراده جدی،
بله
خب ما ملاک بود اول اینجوری شد، یا اراده مطابق اراده جدی مطابق اراده استعمالی است، یا مطابق اراده استعمالی نیست. پس صحبت کردن همش دار نداره اراده جدی بود.
نه دیگه با این ادبیات قبلا هم گفتیم اینا یکیش هزلیه، یکیش جدیه، یکیش مختلف هن اینا. خب بفرمایی بعدی خود نه همونجا توضیح دادیم بعضی از شروطش ما رو جدیه، بعضی از شروطش ما رو اعمز جدی و استعمالیه، همونجا پیادهشون کردیم. مثلا گفتیم الله ینصب قینتن الله خلافه، منظور شرط مراده جدیه، موقع توضیح دادیم. حالا ریشهشو میگیم چرا اون شرطا رو کردن، حالا اینجا میخواد معلوم بشه تکلیف کل و حرفا رو اینجا میخواییم معلوم کنیم. مثلا اون شرطا رو که اونجا داشتن میکردن، اونا حواسشون نبود، داشتن اینجا رو نگاه میکردن که شرط میکردن. اینا
که اراده
جدی چی؟ جا اینا که اراده جدی قرض اقلائی تفهیم
نه قرض
اوغلایی
یا قرض
اوغلایی
به عبارت، قرض اوغلایی به اصل قرض اوغلایی یا قرض اوغلایی به عبارت،
یعنی چی به عبارت؟
یعنی که همون چیزی که داره تکلم میکنه، این چیزی که متفاد از دلالت استعمالیه که همون یعنی معانی الفاظه، یعنی که کلش خیلی بیشه اون وقت با اون حرف دوباره نمیتونه.
نه در انتها وقتی کلام منعقد شد ما میرسیم راه مراد جدی.
خب آدم حاضر هم میرسیم اراده غیر جدی، چون که حاضر اراده جدی یعنی غرضش نبوده که
جدی نداره. بابا چرا میگه جدی؟
همین دیگه نه نداشته دیگه که این معانی رو بفهمه.
بله
غرضش اون که شوخی بکنه.
بله
وقت حاضر و بیهوش و اینا میتونم برن یه دوست دیگه شما فهمت نمیتونم برن.
نه همینطور میشه، اون جمله رو میگه لعجل چی؟ شوخی کردن، توریه کردن، خدای نکرده دروغ گفتن، درسته؟ درسته؟ ما لعجل تفیهی متفهم و اقلائی میگیم میشه اراده جدی. او ورائش تفیه متفهم که نمیخواد بکنه، خواهد شما رو بخندونه مثلا
ملاکی تفاهم شد
چی؟
ملاکی
تفاهم شد تفیهی و اقلائی. الان دوباره همین پیاده کردن، اگر بیانم نارست من تفیهی و اقلائی. خب حالا بگی آقا دعوت بگو آقای رضا بعد این مدتی داره حرف میزنه. جا قصد شوخی داره، دیگه اینجا اصولی این بحث نکرده، کجا باید بگید این رو
همین رو دو اصولی
نستید حتی از اکمال لازالا
تیکر
آقای مدفر باید بگه، ما اصلا ناظر به بحث نیست. آقای مدفر تو بحث بهتون بگم تو بحث صناعت شعر اونجایی که داشتیم بحث میکردیم بعد اقسام شعر و شعر اجتماعی و اینها، اونجا صحبت کرد ایتیکش دیگه از محط کلام اصولی این خارجه، اصلا توش بحث نکردنه، نه اینکه کسی بحث کرده اما اشتباه صورت کرد، اصلا ناظر به این مباحث نیستن، اگه ناظر شدن باید یه طور دیگه بچینن از اول، اون موقع چیز دیگه توش در میاد. نبودن هم بخاطر اینکه اعتبار و فعل اختیاری رو تحقیق نکردن، کل اعتبار و فعل اختیاری یعنی باید تحقیق بشه، تا این تحقیق نشه اینا در نمیاد. اما الان فعلا تو همین قدم اول من وقتی میخوام شوخی کنم دنبال بیان تفهیم و تفهم و خلایی مطلب نیست. خب حالا چی میخوام بگیم؟ شاید بشه کلمات و اصولی تو باب مجاز رو ملاک این حرفا رو اونجا داره اینا میگه، شاید بشه تو بحث مجاز ملاک باشه. حالا ما اینا رو برای چی گفتیم؟ آیون گفتن که ظواهر حجیت داره قطعا، اما حجیت ظواهر ظنیه، لکن اقلا به احتمال خلاف اعتنا نمی کنند، چون به احتمال خلاف اعتنا نمی کنند باش بهش عمل می کنند، احتمال خلاف مهم نیست بلا ظنیه، اما ظنیه که بناء اقلا و سیره اقلا برش جاریه، بناء اقلا و سیره اقلا هم که قبلا خوندیم جزء فروعه قطعه، پس ظواهر حجیتشون رو از بناء اقلایی میگیرن که بناء اقلا من تنبیهات القطع یرجع الی القطع، درست شد آقا؟ ظواهر احتمال خلاف دارند اما اقلا به احتمال خلاف اعتنایی نمی کنند، خب و حجت می دوننشون، دلیل حجت ظاهرن بناء اقلا قایت الان بناء اقلا، البته اگر شارع ردی ازش می کرد عمل نمی کردیم به بناء اقلا، یعنی یه زبون دیگه اختراع می کرد با این زبون با من حرف بزنیم، اما سیره اقلای بر حجیت ظواهر شارع هم نهی ازش نکرد داره بهش عمل میکنه، مشکل نه. سیره اقلا هم قبلا کجا خوندیمش؟ بحث قبلی خوندیمش دیگه، تتمات قطع، پس یرجع الی القطع. آقای سبحانی میگن که شما تمام کنم چشم، میگن که شما اول معلوم کنید این ظنیه، بعد دنبال بازگشتش به قطع بگردید. آه اینو درست کن اول ظنیه بعد برو دنبال بازگشتش به قطع، استدلال خوبه اما برابر ظنی بودنش، کی گفته ظنیه؟ ما هم دیم خودش قطعی، ادعا خوبیه، ما میگیم خودش قطعیه، کی گفته ظنیه؟ خب چرا؟ میفهمم که آقا من توضیحاتی که دادیم حالا شما احکامشون مترتب بود، گفتیم دلالت تصوری یه حکم داره برای خودش، دلالت تصدیقی یه مراد استعمالی هم لهو حکم، دلالت تصدیقی یه مراد جدی هم لهو حکم، گاهی اوقات الفاظ مجملن مشترک لفظیه قرینه هم برش وجود، یه اصلا مراد استعمالی ازش فهمیده نشده تا بعد نوبت برسه به این که مراد جدی چه باشه یا چه نباشه، اصلا لفظ مجمله نمیدونیم کدوم معناش ازش اراده شده، اراده استعمالی نه اراده جدی. آقا اگه متکلم بگه شیر شما میکنی میتونی تبادر کنی؟ نه، چون هیچ قرینه اینجا وجود نداره بر این که این شیر که مشترک لفظیه کدوم با کدوم معنا رو میخواد پیوند بخوره، هنوز بدون قرینه با هیچ معنایی پیوند نداره مشترک لفظی ما، پیونداش بالقوه وجود نداره الان، چون مشترک لفظی حسب الفاظ با سه معنا مخواد ارتباط برقرار کنه،
معنی تصور
میمونه گیر میکنیم. خب اینجا از جاهایی که مشروع باید تو تبادر حل کنه، باید ببینن چی میخوان بگن. ما میگیم تبادر دلالت تصوری در ظرف دلالت تصدیقی، ظرف دلالت تصدیقی مشکل حل میکنه. حالا نریم یه جای دیگه، فقط الان اینجا درستش کنیم، اگر شما لفظ متشابه بود. متشابه یعنی چی؟ نه متشابه، متشابه گفتیم چند معنا داره، متشابه به این اصطلاح که لم نعلم معناه الموضوع له، ما موضوعش بلد نیستیم، نمیدونیم این معنا یا این معنا موضوع لهش. خب اینجا ما اصلا علاقه بین لفظ و معنا برامون منکشف نشده، اما یه جاهای علاقه لفظ و معنا منکشف شده، اما احتمال میدیم که متکلم تقیتا حرف زده، احتمال میدیم متکلم مجازی اراده کرده که قرینش وجود نداره، ما یصلح للقرینیه برا مجاز موجوده اما دلالتش تام نیست، نمیدونم قدر متیقنهای در مقام تخاطبی وجود داشته که دست متکلم و سامع بوده اما لم یصل الینا، همه اینا باعث میشه که دلالت کلام خراب بشه. کدوم دلالت؟ جدی متکلم نهایتاً چه خواسته؟ قرینه مجاز غیر از قرینه مشترک لفظی، نمیدونم تقیه بودن، تقیه بودن مثل حضله، چجور اگه اراده حضلیه بود دیگه میگیم اراده جدی وجود تقیه باشه، میگیم به خاطر خوفی حرفو زده، واقعا محتواشو نخواسته، ملتزم به محتواش نیست. ها خب اینا چیو خراب میکنن آقا؟ جدی. خب پس آقا اون روزه که الان خوندیم برای بود، تصوری لهو حکمون، اراده استعماری لهو حکمون، تصدیقی مراد استعمالی لهو حکم، اینا برای مقدسی، تصدیقی مراد جدی لهو حکمون. خب حالا سوال ازتون میکنیم، او چیزی که بر عهده ظواهره، بر عهده ظواهره چیه؟ اینو برامون معلوم کن. میخوام یه حرف بزنیم که تارش کی نزده ها، ایشون داره یه حرف میزنه هیچکی نگفته، اما قشنگ منقعش میکنه، میگه ما وقتی میگیم که ظواهر الکلام محکمن متشابه نیستن، مبینن مجمل نیستن، منظورمون چیه؟ منظورمون دلالت تصوریه یا دلالت تصدیقی مراد استعمالی یا تصدیقی مراد جدیه؟ ها؟ سوال. ایشون میگه او چیزی که بر عهده ظواهر در رتبه اول تعیین مراد استعمالی کلامه، نه تعیین مراد جدی. بذار یادتون بیارم آقا، تو بحث عام خاص چی میگفتیم؟ میگفتیم عام قبل عامه قرینه منفصله‌ای براش بیاد، عامه ظهور در عموم دارد اما حجیت ظهور ها ندارد، ظهور اولیه در عموم بود، لکن بعد از اومدن قرینه منفصله ما گفتیم که اراده استعمالی بود تبدیل به اراده جدی نشد، ظهور بود اما حجیت پیدا، ظهور اولی بود ظهور بدوی بود حجت نشد، حجیت بعد از آمدن قرینه منفصله تو عام مخصصه، یادتونه ادبیات و گفتایتون تو عام خاص. خب یه ادبیات نشون میده ظهور که میگی ظهور در عموم داشت اما حجت نبود، ظهور در عموم داشت یعنی چی؟ یعنی اراده جدی در عموم یا اراده استعمالی در عموم؟ استعمالی. حجیت و ظهور رو کی باید بده؟ تطابق الارادت الجدیه مع الارادت الاستعمالی. یادتونه من یه چی دیگه میگفتم ها؟ یادت های عزیزی؟ آه حالا برای اینه، حالا ببینیم تو اونجا فضای مشهور رو داشتیم توضیح میدادیم، تا حالا ادبیات کامل فضای مشهور بود، ایشون اگه بخواد با این سازمان کتاب بنویسه از اول اینطور دیگه باید بنویسه. مفهوم شد آقا؟ پس ظهور چیه؟ او چیزی که گردن ظهور باید برای ما معلوم کنه اراده استعمالیه، تو ادبیاتمون هم بود میگفتیم عام ظهور در عموم داره اما حجیت در عموم نداره به خاطر وجود قرینه منفصله. پس قد تحصل من ما ذکرنا، ظهور او چیزی که گردنشه برای ما معلوم کنه اراده استعمالیه، اگر مشترک لفظی بود قرینه نبود که معلوم کنه معنای مرادش چیه. مشترک لفظی قرینه هم نداشت، اینجا میگفتیم ظهور مجمل، ظهور ندارد. درست شد؟ اما اگر ما اومدیم گفتیم که معنای لفظ معلومه، نمیدونیم متکلم چی اراده کرده، یا احتمالی میدیم که متکلم این اراده رو کرده، یه احتمال وجود داره یه اراده دیگه هم از توش در بیاد، یه چیز دیگه هم از توش در بیاد. او احتمالاتی که تو اراده جدی صورت میگیره، اراده جدی ربطی به اراده استعمالی نداره. ظهورن مرحله اراده استعمالی، نه اراده جدی. پس شکوک در اراده جدی ربطی به شکوک در اراده استعمالی ندارند. خب حالا پس اگر حالا بیایم موتن رو معلوم کنیم، اونجایی که شما میگفتید که عقلا احتمال خلاف میدهند ولی به احتمال خلاف ترتیب اثر نمیدهند، این احتمال خلاف ما احتمال خلافایی بود که تو اراده جدی وجود داره یا احتمال خلافایی که تو اراده استعمالی وجود داره؟ تو اراده جدی. یعنی شما میگی الاصلو، اصلو بیار، او اصل ظنیه، راست میگی، تطابق الاراده الجدیه مع الاراده استعمالیه الا ما خرج به دلیل. احتمال کوچیکی هم میدیم متکلم تقیه کرده باشه. تقیه مال چی بود؟ مال جدی بود یا استعمالی؟ جدی. احتمال میدیم تقیه کرده، خب باشه، احتمال تقیه که خراب نمی کنه حجیتو، بگیم باشه، اینجا شد ظنی. اما این موتن دلالت موتن اراده جدی یا اراده استعمالی؟ اراده جدی. او چیزی که ظواهر قبول معلوم کنه اراده استعمالی بود یا اراده جدی؟ استعمالی. پس حجیت الظواهر، ظواهر در مرتبه استعماله، اراده استعمالی. حجیت الظواهر حجیت در مرتبه اراده استعمالی، نه در مرتبه اراده جدی. حجیت در مرتبه اراده استعمالی قطعیه، نه ظنی. و احتمالاتی مثل احتمال تقیه و احتمال توریه و احتمال عدم اراده جدیه و احتمالات متعدده دیگه، اونا مال موتن بعد از ظواهره، یعنی مال اصل تطابق اراده استعمالی با اراده جدی. پس آقا ما دو مرتبه باید با الفاظ کار کنیم، سه مرتبه خودمون رو بگید، دلالت تصوری، مراد استعمالی، مراد جدی. مرتبه اول دلالت تصوری که تعیین موضوع لهه بذارش کنار، مرتبه دوم اراده استعمالی یا تشخیص ظهور، مرتبه سوم اراده جدی یا حجیت ظهور. که این اصطلاح جدیدی که گفتم مال بابا عام خاصه، تو بابا عام خاصه طوری حرف می‌زدی، میگفتیم اراده استعمالی در عام هست اما اراده جدی در عام نیست، اراده جدی در عام بعد از تخصیص ظهور دارد اما حجت نیست، یا اینطوری میگفتید، میگفتید ظهور بدوی دارد اما استمرار پیدا نمی کند، یا میگفتید ظهور اولی دارد اما ظهور ثانوی ندارد. اصطلاحات متعدد اینجا وجود داره. پس مخواهیم بگیم اون ظهور اولی یا کلمه ظهور که میگی تو اولیه هست اما استمرار پیدا نمی کنه یا حجت نمیشه، منظور اراده استعمالیه. پس کلمه ظهور رو اراده استعمالی سواره. حالا عبارت بخونیم سریع. اتفق العقلاء على ان ظاهر كلام كل متكلم، عقلاء اتفاق کردن. یه تیکه هم نگفتی، جواب اخباری هم نگفتی، جواب اخباری ها حالا همش رفتی سر اون بدیهی ها، نظریه مون اخباری ها. جواب اخباری هم آقا که جواب میدن، جوابی که به اخباری هم میدن لقبیت. اگه قرار باشه که قرآن معجزه پیغمبر باشه اما حجت نباشه، یعنی قرآن لفظ بدون معناست، حجت نیست، یعنی لفظ بدونه معناست. خود آیات و قرآن هم ناهیه اینه، یه همه قرآن گفته آقا بیاید فکر کنید کار کنید، اینا قرآن برنامه هدایت بوده، معجزه پیغمبر بوده. اگه گفتی معجزه حجت نیست، یعنی معجزه حجت پیغمبر بوده، کجا پیغمبر شد؟ با همین معجزه پیغمبر شد، همه چی میرزه به هم دیگه، خلاف بداهت. بله شما یه ریشه ای هم داره، میفهمید ریشه اخباری اینه، اون روایاتیه که گفتن انما یعرف القرآن من خوتبه به، شما قرآن رو متوجه نمیشید و اینا، اونا هم در مقابل اون قلزتیه که اون سنی ها میگفتن حسبنا کتابه، یعنی فقهای عامه میگفتن فقط قرآن، اونو خراب میکنه. ما میگیم مرجع اصلی در تفسیر مشکلات قرآن کیه؟ خود اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. اما مرجع اصلی در تفسیر قرآن که بعد ما از اینا یاد بگیریم بریم رو قرآن فکر کنیم زحمت بکشیم یه چیزه، این که بگیم ما مرجع اون میگیریم اون کار دیگه با قرآن نداریم شیء آخر. اتفاق الوغلا علا ان ظاهر کلام کل متکلمه خونده یقول بحثو فی موزعه الاول امکانو تعبده بزن چه میرسیم؟ وقوع
تعبد وقوع
کنه. اصلا چی شد؟ حالا بیدیم.